ساعت 7 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 25 اسفند سال 1403 خورشیدی برابر با 15 مارس سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما وقایع مهمی که در این برنامه به آنها می‌پردازیم عبارتند از نشست نمایندگان ارشد 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 و اشارهشان به ایران، نشست نمایندگان ایران، چین و روسیه در پکن برای بررسی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و سخنان مسعود پزشکیان در مورد بحران آب. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی برای محدود کردن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM را امضا کرد. این سازمان یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده است که بر روی رادیو اروپای آسیا، رادیو آزادی و بخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان از جمله زبان فارسی از طریق رادیو فردا نظارت دارد. بر اساس این فرمان، رؤسای این نهادها باید ظرف 7 روز از تاریخ این فرمان گزارشی که نشان دهنده رعایت کامل این فرمان باشد به مدیر دفتر مدیریت و بودجه ارائه دهند. این اقدام بخشی از سیاست دونالد ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولتی در دور دوم ریاست جمهوریش است. حامیان این رسانه‌ها معتقدند آنها نقش مهمی در دیپلماسی آمریکا دارند، اما ترامپ پیشتر نیز با این سازمان بر سر استقلال تحریریه و جهت‌گیری برنامه‌ها اختلاف داشت. برای سال مالی 2025 بودجه پیشنهادی این سازمان 950 میلیون دلار اعلام شده است. مسعود پزشکیان میگوید استان تهران سال آینده با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران گفت با رویه فعلی امکان زندگی در تهران وجود ندارد و آبرسانی با تانکر هم در کلان شهرهای مثل تهران امکان پذیر نیست. او در ادامه گفت اوضاع خیلی خطرناک است و مخازن زیرزمینی را از دست داده ایم. سطح‌های تأمین کننده آب شرب تهران از جمله لار، لتیان، ماملو و کرج با کاهش کم سابقه حجم ذخایر روبرو هستند. سالهاست که کارشناسان در مورد بحران کم آبی در تهران و شهرهای بزرگ هشدار دادند، ولی بیشتر پروژه‌های تصویب شده به مرحله اجرا در نیامده است. دولت آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت صدور ویزا و ممنوعیت ورود شهروندان چندین کشور از جمله ایران است. به گزارش رویترز، بر اساس یک طرح در مجموع 41 کشور به 3 گروه جداگانه تقسیم شدند که شهروندانشان با محدودیت یا ممنوعیت ورود روبرو خواهند بود. نخستین گروه 10 کشور از جمله ایران را برای تعلیق کامل صدور روادید در بر می‌گیرد. گروه دوم با تعلیق جزئی مواجه می شوند که روی ویزای گردشگری، دانشجویی و ویزای مهاجرتی به استثنای برخی موارد تأثیر خواهد گذاشت. و گروه سوم که در مجموع 26 کشور را در بر می گیرد، در صورتی که در دولت‌های آنها در مدت 60 روز نواقص مطرح شده را رفع نکنند، صدور روادید ایالات متحده برای شهروندان آنها نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد. این در حالی است که ممکن است تغییراتی در این فهرست وجود داشته باشد و این فهرست هنوز از سوی دولت ایالات متحده تایید نهایی نشده است. همچنین مشخص نیست که دارندگان ویزای معتبر آمریکا و گرین کارت شامل طرح ممنوعیت سفر می شوند یا خیر. وزیران امور خارجه 7 کشور صنعتی جهان در پایان نشست خود و در بیانیه هشدار دادند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. در بخشی از بیانیه مشترک گروه 7 بار دیگر تأکید شده که جمهوری اسلامی منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و وزیران امور خارجه گروه 7 همچنین به تهران هشدار دادند اکنون باید تغییر مسیر دهد، تنش زدایی کند و دیپلماسی را برگزیند. این بیانیه همچنین نقض حقوق بشر و تهدید ناشی از استفاده فزاینده حکومت ایران از بازداشت‌های خودسرانه و صدور تروریسم را یادآور شده است. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان در کانادا در بیانیه مشترک خود ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه از اوکراین، روسیه را به تحریم بیشتر در صورت عدم حمایت از آتش‌بس تهدید کردند. گروه 7 شامل ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن و همچنین نماینده اتحادیه اروپا است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفیر آفریقای جنوبی را عنصر نامطلوب توصیف کرد و نوشت که او دیگر در ایالات متحده جایی ندارد. مارکو روبیو در پیام خود در شبکه ایکس که روز جمعه منتشر شد، ابراهیم رسول سفیر آفریقای جنوبی را سیاستمداری توصیف کرد که از مسائل نژادی استفاده ابزاری می‌کند و از آمریکا و رئیس جمهوری آن دونالد ترامپ نفرت دارد. آقای روبیو در پیام خود گزارشی از وبسایت خبری برایتبار را منتشر کرد که حاوی اظهارات تند ابراهیم رسول درباره سیاست‌های دولت فعلی آمریکا است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، در بیشتر نشست‌های بین‌المللی مسئله ایران و برنامه هسته‌ای آن همواره یکی از محورهای گفتگو هاست. روز گذشته نمایندگان ارشد 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 بخشی از بیانیه خود را به ایران اختصاص دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در بخشی از بیانیه نشست پایانی خود تأکید کردند که ایران منبع اصلی بی‌ثباتی منطقه‌ای است و هرگز نباید اجازه ساخت و دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد. در این بیانیه گفته شده که اکنون ایران باید تغییر مسیر دهد، تنش‌زدایی کند و دیپلماسی را برگزیند. یک روز پیش از این نشست، نمایندگان ایران، روسیه و چین، دو متحد جمهوری اسلامی در نشستی در پکن، درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. نمایندگان مسکو و پکن بار دیگر خواهان لغو تحریم‌ها علیه ایران و حل و فصل مسائل بین غرب و تهران از طریق گفتگو و دیپلماسی شدند. و در حالی که نمایندگان روسیه، چین و ایران در نشست خود در پکن خواهان لغو تحریم‌ها شدند، در واشنگتن وزارت خزانه‌داری آمریکا محسن پاک‌نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفتکش را که بخشی از ناوگان سایه ایران برای مخفی کردن جابجایی و فروش نفت آن کشور هستند در فهرست تحریم‌ها قرار داد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی اختصاصی با اشاره به سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به نقل از 4 مقام ایرانی نوشته است که حکومت نگران تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی کشور است. رویترز به نقل از این 4 مقام نوشته است: به رغم اینکه رهبران جمهوری اسلامی در انظار عمومی موضع سفت و سخت خود علیه آمریکا را ادامه می‌دهند، اما در محافل قدرت در تهران این بحث به طور جدی مطرح شده که باید با آمریکا به توافقی دست یافت. وعده دونالد ترامپ برای به زانو درآوردن اقتصاد ضعیف ایران از طریق جلوگیری از صادرات نفت و گاز و فشار اقتصادی داخلی سبب شده تهران به فکر راه چاره بیفتد. یکی از مقامات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته رهبران نظام نگران این هستند که قطع کامل تماس‌های دیپلماتیک با آمریکا ممکن است به موج مخالفت‌های بیشتر علیه علی خامنه‌ای دامن بزند، زیرا وی تصمیم نهایی درباره تعامل با واشنگتن را اتخاذ می‌کند. چند روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته بود تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مسائل است و گزینه دیگر وی اقدام نظامی است که ترجیح وی نیست.
گزارشی بود از جمشید زند. اما در حالی که تهران میگوید در حال بررسی نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، نمایندگان ایران، چین و روسیه در پکن درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند. سه کشور در بیانیه مشترک در 8 بند خواستار ترک سیاست اعمال تحریم، فشار و تهدید شدند و بر اهمیت قطعنامه 2231 تاکید کردند. همکارم هانا کاویانی در گفتگویی با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در برلین، ارزیابی وی را جویا شده است.
از یه طرف به نظر من این موضوع نشون دهنده واقعیت‌های جدیدی هستش که در بحث هسته‌ای ایران و اصولاً دیپلماسی مرتبط با ایران شکل گرفته و اون موجودیت تقریبا یا کم و بیش یک پارچه‌ای که به عنوان 5+1 ما میشناختیم در سال 2015 که طرف گفتگو و طرف توافق ایران بود در موضوع برجام دیگه وجود نداره. ما از یک طرف آمریکایی رو داریم که خب در دوم آقای ترامپ خصوص داره کاملا در چارچوب یک رویکرد یکجانبه گرایانه به دیپلماسی بین‌المللی نگاه میکنه. از طرف دیگه کشورهای اروپایی رو داریم که در طی این چند سال به خصوص در موضوع حمایت ایران از روسیه در بحث اوکراین یک مجموعه مسائل جدیدی رو الان خودشون رو باهاش مواجه میبینن وقتی که بحث ایران مطرح میشه. و از طرف دیگه روسیه و چینی رو داریم که اینها روابطشون با ایران خب تقویت شده در عرصه‌های استراتژیک. این از یک جهتی یه بازتاب این واقعیت هاست. از طرف دیگه در شرایطی که ایران داره میبینه، یعنی برداشتش این هست که خب آقای ترامپ روی کردی که داره و پیشنهادی که مطرح کرده حالا اونجوری که مثلا آقای خامنه‌ای برداشت میکنه شرافتمندانه نیست. از طرف دیگه میدونه که اروپایی ها اهرام اسنپ‌بک رو دارن، اهرام مکانیسم مارشال رو دارن و از طرف غرب به طور کلی مجموعه اینها هرچند خودشون یک پارچه نیستن در بحث ایران به صورت یک پارچه فشار داره میاد. حالا از طریق ارتباط گرفتن با این دو بازیگر میخواد بگه که ما در هر صورت شرکای اصطلاحا دوران سخت خودمون رو کنار نمیگذاریم و اینکه اونها هم متقابلا یک نوع میشه گفتش که پیام حمایتی از ایران رو میخوان که طبیعتاً مخابره بکنن و این رویکرد سه جانبه رو برش تاکید بکنن.
اما آقای عزیزی، ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، اصلا در فکر مثلا یک مجموعه نیست. بله، در یادداشت ریاست جمهوری به مسئله همکاری آمریکا با اروپایی ها برای مثلا فعال کردن اسنپ بک یا ماشه اشاره میشه، اما آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، در حالی که ما از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز میشنویم که همچنان درباره غیر مستقیم بودن این وضعیت صحبت میکنه.
من فکر میکنم که در بحث آمریکا هنوز مجموعه سیاستگذاری و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک رویکرد واحدی نرسیده. یعنی اون تمایل به گفتگو یا دست کم تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده در همین دوره آقای ترامپ به صورت مستقیم همچنان به نظر من در مجموعه دولت وجود داره. هر چند هم که پزشکیان بیاد بگه که نه مثلا ما اصلا نمیخوایم صحبت نمیکنیم، من نمیام و این حرفا، ولی از طرف یعنی دولت به نظر من داره سعی میکنه که بین اون رویکرد حداکثر گرایانه آقای خامنه ای و رویکرد وعده های دیپلماتیک آقای پزشکیان یه توازنی برقرار کنه. این از این بخشش. من این موضوع ارتباط با روسیه و چین و این رویکرد رو، این رو همونجوری که عرض کردم لزوماً به این معنی نمی‌بینم که یک دیپلماسی چند جانبه‌ای داره شکل می‌گیره. اینها در واقع تأکید بر گزینه‌هایی هست که ایران در اختیار داره. ببینید مثلا یه نمونه خیلی مشخص شما بخوام برای شما مثال بزنم، در همین بیانیه مشترکی که منتشر شد بعد از این نشستی که داشتن ایران و روسیه و چین، یه بند خیلی مهم بود تأکید بر قطعنامه‌های سازمان ملل در موضوع برجام. نه. این به چه معناست؟ این به این معناست که ایران داره برای خودش پلن بی در نظر میگیره. فردا روزی اگر که گفتگوها با اروپا به نتیجه نرسه، فشار آمریکا هم ادامه پیدا بکنه و سه کشور اروپایی برجام بخوان که مکانیزم معاشره رو فعال بکنن، چه اتفاقی میفته در شورای امنیت؟ میدونیم که تحریم‌ها برمیگرده، میدونیم که امکان وتو وجود نداره، ولی کاری که میتونن روسیه و چین بکنن اینه که یه بیانیه بدن در شورای امنیت، بگن که ما این رو نمیپذیریم و به همکاری خودمون با ایران ادامه خواهیم داد. و در این شرایط
یعنی قطعنامه های شورای امنیت، اون 6 قطعنامه تحریمی رو به نظر شما روسیه و چین میتونن اجرا نکنن؟
میتونن اجرا نکنن به این مبنا. الان دارن به نظر من حد دست کم روسیه تا الان، حالا چین یه خورده همیشه در چارچوب استراتژی همیشگی خودش محتاط‌تر است، اما روسیه صحبت‌های مثلا آقای اولیانوف نماینده‌شون در وین رو اگر که ببینید اشاره به این داره که دلیلی برای فعال کردن مکانیزم معاش وجود نداره، دلیلی برای متوسل شدن مکانیزم حل اختلاف وجود نداره. یعنی اگر که این رو دو کشور عضو، دو عضو دائم شورای امنیت، اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم معاش رو به لحاظ حقوقی بی مبنا و غیر قانونی در نظر بگیرن، عملا این میتونه که یک راه فرار رو، هرچند محدود، ولی دست کم یک گزینه دیپلماتیک رو در اختیار ایران قرار بده. اینجاست که ایران داره به نظر من بازی میکنه با این موضوع، یعنی سعی میکنه که مانور بده بین.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی. اما
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مسعود پزشکیان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به مسئله بحران آب اشاره کرد و گفت در تهران برای سال آینده با ناترازی آب مواجه هستیم. وی افزود تهران با این شکلی که دارد توسعه می‌کند امکان زندگی در آن وجود ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را در این زمینه از دیدگاه اقتصادی جویا شدم. احمد علوی:
نکته پنهانی نیست که دسترسی به آب، اون هم آب پاک و آشامیدن، یکی از ضرورت‌های توسعه پایدار در یک کشور. چرا؟ برای اینکه بخش‌های گوناگون اقتصادی در ارتباط هستند با آب و دسترسی به آب پاک و آشامیدنی، و این منبع بزرگ و البته حیاتی برای بشر، یکی از ضرورت‌های رشد پایدار اقتصادی و توسعه پایدار. از این قضیه که بگذریم، به نظر میرسه که این مسئله بسیار روشن بوده در توصیه‌های سازمان ملل، مؤسسات بین‌المللی مطرح بوده و حتی در برخی از اسنادی که به عنوان اسناد بالادستی اقتصادی در ایران شمرده می‌شده. بنابراین مشکلی که به وجود آمده نکته پنهانی نیست، از قبل هم روشن بوده. منتها چرا این اتفاق افتاده؟ الان ما به ابر بحران دسترسی به آب داریم و نه ناترازی. چرا؟ برای اینکه این کلمه ناترازی گویای اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست نیست. اون هم به این دلیله که اولویت حاکمیت در ایران در ظرف بیش از 4 دهه اساساً پرداختن به مسئله اساسی ایران نبوده. مسائلی مثل فرضاً تولید انرژی پاک، یا فرضاً همین دسترسی به آب آشامیدنی پاک که به هر حال جزء ضرورت‌های زندگی مدنی و رشد اقتصادی. چرا؟ برای که اولویت در نگاه حاکمیت در چارچوب یک هرم تعریف میشه. در این هرم نگاهی بیاندازیم به بودجه‌های حتی سال جاری، می‌بینیم که منابع اختصاص داده شده به نهادهای حوزوی که ابزار تبلیغاتی رهبری حکومت هستند، یا نهادهایی مثل صدا و سیما، نیروهایی که به هر حال در چارچوب حاکمیت چه در سرکوب نرم یا سخت فعال هستند. و از این گذشته بخش عمده‌ای از منابع کشور اختصاص داده شده به گروه‌های نیابتی در خارج از کشور و البته ایجاد تنش منطقه‌ای و بین‌المللی. یه حاکمیتی که نگاهش به توسعه است، سعی می‌کنه این منابع رو اختصاص بدهد به اموری که زیربنایی است و می‌تواند در آینده تبدیل بشه به ابر بحران، مثل بحران فرض کنیم آب در شرایط فعلی، یا بحران انرژی یا هوا. در نتیجه طبیعی است که منابع نگاه به مسائل توسعه پایدار اولویت نداره و منابع و نگاه و انرژی کشور، نیروی انسانی و سایر نیروهایی که در جامعه هست در چارچوب نگاه گفتمان ولایی استفاده میشه و حاصلش هم الان این بحرانهایی است که بیش از 10 تا 20 تا شمرده میشه.
یک قسمت صحبتتون شما اشاره کردید به این نکته که گزارش هایی رو که سازمان ملل داده بود یا سازمان های دیگه بین المللی، اینها بهش توجه نشد در جمهوری اسلامی. اما واقعیت اینه که حتی کارشناسان خود جمهوری اسلامی، اگر نه 10 سال پیش، دست کم ظرف 5 سال پیش به این سو، بارها هشدار دادند به مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی که بحران آب جدیه. ولی اینطور که الان ما نتیجهش رو میبینیم، حتی به حرفهای کارشناسان خودشون هم گوش نکردن. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب این تایید همون مطلبی است که خدمتتون گفتم، یعنی اینکه وقتی اولویت در اراده سیاسی معطوف نباشد به حل مشکلات بلکه به ایجاد مشکلات در خارج از کشور و بقای یک حاکمیتی که بر آن نمایندگی نمی‌کنه منافع ملی، چون در چارچوب اقتصادی سیاسی حاکمیت باید منافع ملی کشورش رو نمایندگی بکنه، اگر قرار شد که تنش در عرصه بین‌المللی یا فرضاً جاده صاف کردن برای آمدن امام زمان یا اموری از این قبیل باشه، دیگه اونجا منافع ملی نیست، دیگه اون یک نگاه دیگه است. حالا ممکنه عده علاقمند به اون باشن. مقایسه ای بکنیم بین ایران و کشورهای همسایه در حاشیه جنوبی خلیج فارس که اونا نه منابع آبی مثل ما دارن نه امکانات این کشور رو به این شکل گسترده، ما تو اونا مشکل دسترسی به آب پاک و آشامیدنی ندارن و این مشکل رو حل کردن. چطور از یک کشوری که منابعش بیش از اونا بوده، منابع انسانی، منابع فناوری، منابع دانش و همچنین سرمایه گذاری مالی بیش از اون بوده، کشوری با قدمتی مثل ایران، اونها توانستند در این مدت کوتاه مشکلات رو حل بکنند، منتها یک کشوری با این منابع نتونسته، با این امکانات نتوانسته. این مربوط میشه به اولویت‌های حاکمیت که اولویت‌های حاکم علارغم اینکه منابع باشد، نیروی انسانی باشد، برنامه باشد، هشدار باشد، منتها توجه به این نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه سویه اصلی سیاست گذاریش به این نیست که زیر ساختها رو حل اون رو حل بکنه، بلکه این است که به اون مطامع و به اصطلاح اهداف گفتمان ولایی خودش برسه.
گفتگویی بود با احمد علوی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پایگاه اقتصادی اکو ایران در گزارشی با اشاره به اینکه از بهمن 1399 تا بهمن 1403 قیمت سبد خوراکی خانوارها دستخوش تغییراتی اساسی شده نوشته است، این افزایش قیمت از 133% تا 849% کالاهای خوراکی را شامل می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از 7 استان کشور نام برده که افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می شوند. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
وبسایت اقتصادی اکو ایران با استفاده از جدول غذایی پیشنهاد شده توسط انستیتو تغذیه ایران سبدی حداقلی از خوراک را تهیه کرده که اگر توسط یک فرد در طول یک ماه مصرف شود به سوء تغذیه مبتلا نمی شود. بررسی های اکو ایران نشان می دهد که قیمت این سبد از بهمن 99 تا بهمن 1403 بیش از 340% رشد کرده است. برخی اقلام موجود در این سبد مانند سیب زمینی رشدی بالاتر از 800% را تجربه کرده. این سبد غذایی شامل مواردی از جمله قند و شکر، روغن، گوشت، ماست، پنیر، نان، برنج و تخم مرغ و پرتقال و سیب زمینی و چند قدم دیگر می شود. هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، چند پیش بر اساس آنچه که وبسایت نبد اقتصادی منتشر کرد، از یک فاجعه انسانی سخن گفت که 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلو کالری رو تامین نمی‌کنن. توشون نزدیک 14.5 میلیون بچه است. نزدیک 10 میلیونشون زیر 12 سالن. و خب یک فاجعه در واقع، حالا چی بگیم، انسانی بگیم، چیز عجیبی در حال افتادن هست.
طبق اعلام مرکز آمار، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تقریباً 30% از سبد مصرف خانوارهای کشور را به خود اختصاص می‌دهند. سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها بدون دخانیات همچنان بیش از 28% است. بر اساس گزارش اکو ایران، قند 386%، کره حیوانی 474%، گوش 415%، ماس 315% و سیب 296% افزایش قیمت داشتند.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بانکداران مواد غذایی در گفتگو با خانه اقتصاد.
امسال متأسفانه نسبت به سالهای گذشته ما تورم بیش از اندازه داشتیم. حدودا ما تو بحث چای، تو بحث حبوبات، تو بحث برنج که کالاهای اساسی هست و معیشت مستقیم مردم هست، ما شاهد افزایش قیمت 100% داشتیم و خودتون در جریان هستید که اقشار جامعه ما اکثرا حقوق بگیر هستند و حقوقشون ثابت هست. هر کس اندازه توان درآمدشون دارن هزینه میکنن. این باعث شد که ما حدودا سال نسبت به سال گذشته 35% افت و فروش داریم.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان به رسانه‌های ایران گفته فقط در فاصله سال‌های 85 تا 1400 جمعیت فقیر ایران نزدیک به 5 برابر افزایش پیدا کرده و گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از 30% کل جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و در همین دو سه ساله اخیر هم دوباره بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده.
وزن و ضریب اهمیت مواد خوراکی در بودجه خانوار توی ایران داره از حدود متعارف فراتر میره. ببینید، من گزارش فائو رو یه بخشش رو دیدم در این زمینه، فقط برای اینکه ببینید اوضاع چقدر مخاطره آمیزه. فائو میگه که وزن مواد خوراکی در سبد بودجه خانوار ایرانی ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده. من بدنم لرزید وقتی که دیدم گزارش فائو میگه ما حتی از این نظر از کره شمالی هم بدتر شدیم. ببین، این ما رو توی یه دور باطل خیلی خطرناک میندازه.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته 7 استان تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌توانند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده 3 نفره را تأمین کنند. در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است. حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال به پایگاه خبری رکنا گفته مقام‌ها باید به سمت نجات کشور از یک سونامی اقتصادی بشتابند.
در گذشته هم این مشکلات اقتصادی رو داشتیم، خیلی هم زیاد بوده، ولی تا آن اندازه که الان ما نزدیک عید شاهدش هستیم واقعا در این دو دهه اخیر بی سابقه است و مردم هیچ تمایلی و هیچ قدرت خریدی برای اینکه به استقبال عید برن و سال جدید برن واقعا ندارن. ما رفته رفته به جایی میرسیم که اگر کسب و کارها تعطیل بشن دیگه واقعا یک بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل میگیره. خب بخش زیادی از این اتفاقاتی که در ایران شکل گرفته مخصوصا در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از روابط سیاسی و روابط بین‌الملل کشور هست که هنوز برای این کار برنامه ندارن. اگر کشور برنامه نداشته باشه، خب این روند ادامه پیدا میکنه و این روند میتونه واقعا یک سونامی اقتصادی و اجتماعی در ایران ایجاد بکنه که سالهای سال قدرت جبرانش رو نخواهیم داشت.
مطالعات وزارت بهداشت نشان میداد حدود 47% زنان بالای 50 سال در ایران دچار کمبود کلسیم هستند. فقر غذایی بخش قابل توجهی از ایرانیان موجب کمبود ریز مغذی‌ها مانند کمبود آهن، روی، ویتامین آ و کمبود مواد پروتئینی می‌شود. این فقر غذایی به دنبال خود بیماری‌ها را افزایش می‌دهد، اما خانوارهایی که در حداقل غذای خود ماندند آیا می‌توانند هزینه سنگین دارو و درمان را هم فراهم کنند؟
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما نیروهای امنیتی ترکیه در هماهنگی با دستگاه قضایی این کشور 5 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند. پیش از این هم حکومت جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران به تلاش برای جاسوسی در خاک ترکیه متهم شده و چندین نفر هم در این رابطه بازداشت شده بودند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این افراد مظنون به ارتباط با عناصر اطلاعاتی سپاه پاسداران هستند و گفته می شود اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و مراکز کلیدی ترکیه را جمع‌آوری و منتقل می کردند. دادستانی استانبول اعلام کرده که این افراد در 3 استان استانبول، آنتالیا و مرسین بازداشت شدند. 3 نفر از آنها شهروند ترکیه هستند و 2 نفر دیگر تابعیت خارجی دارند. با این حال هنوز جزئیات بیشتری از جمله هویت بازداشت شدگان منتشر نشده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما تنش میان دو کشور در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در هفته‌های گذشته وزارت خارجه هر دو کشور ایران و ترکیه دیپلمات‌های یکدیگر را احضار کردند. این تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره سیاست منطقه‌ای ایران را به چالش کشید و حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی را استراتژی خطرناک خواند. او هشدار داد که چنین اقداماتی ممکن است ناآرامی را به داخل ایران هم بکشاند. این نخستین بار نیست که ترکیه افرادی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت می‌کند. در گذشته هم چندین نفر با این اتهام دستگیر شدند. از جمله 2 سال پیش نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 10 نفر را به اتهام تلاش برای ربودن یک نظامی پیشین ایران بازداشت کردند. همچنین در سالهای اخیر شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شدند. از جمله حبیب اوسیوت، شهروند ایرانی سوئدی که در مهر 1399 در استانبول ربوده و بعداً در ایران محاکمه و اعدام شد. در همین مدت گزارش‌های درباره تلاش عوامل مرتبط با سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه هم منتشر شده است. برخی افراد در این ارتباط بازداشت شدند، اما هنوز اطلاعات بیشتری در این باره اعلام نشده است.
گزارشی بوده از ملینا خورشیدیان و تا چند ثانیه دیگه به ساعت 19:30 میرسیم که من از شما دعوت میکنم به خبرها از همکارم نسرین افشار توجه فرمایید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمانی اجرایی برای محدود کردن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM را امضا کرد. این سازمان یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده است که بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان از جمله زبان فارسی از طریق رادیو فردا نظارت دارد. بر اساس این فرمان، رؤسای این نهادها باید ظرف 7 روز از تاریخ این فرمان، گزارشی که نشان دهنده رعایت کامل این فرمان باشد، به مدیر دفتر مدیریت و بودجه ارائه دهند. این اقدام بخشی از سیاست دونالد ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولتی در دور دوم ریاست جمهوریش است. حامیان این رسانه‌ها معتقدند آنها نقش مهمی در دیپلماسی آمریکا دارند، اما ترامپ پیشتر نیز با این سازمان بر سر استقلال تحریریه و جهت‌گیری برنامه‌ها اختلاف داشت. برای سال مالی 2025 بودجه پیشنهادی این سازمان 950 میلیون دلار اعلام شده است. در خبری دیگر، مسعود پزشکیان میگوید استان تهران سال آینده با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران گفت با رویه فعلی امکان زندگی در تهران وجود ندارد و آبرسانی با تانکر هم در کلان شهری مثل تهران امکان پذیر نیست. او در ادامه گفت اوضاع خیلی خطرناک است و مخازن زیرزمینی را از دست داده ایم. سدهای تأمین کننده آب شرب تهران از جمله لار، لتیان، مملو و کرج با کاهش کم سابقه حجم ذخایر آب روبرو هستند. در خبری دیگر، دولت آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت صدور ویزا و ممنوعیت ورود شهروندان چندین کشور از جمله ایران است. به گزارش رویترز، بر اساس یک طرح در مجموع 41 کشور به 3 گروه جداگانه تقسیم شدند که شهروندانشان با محدودیت یا ممنوعیت ورود روبرو خواهند بود. نخستین گروه 10 کشور از جمله ایران را برای تعلیق کامل صدور روادی در بر می گیرد. گروه دوم با تعلیق جزئی مواجه می شوند که روی ویزای گردشگری، دانشجویی و ویزای مهاجرتی به استثنای برخی موارد تأثیر خواهند گذاشت. و گروه سوم که در مجموع 26 کشور را در بر می گیرد، در صورتی که دولت‌های آنها در مدت 60 روز نواقص مطرح شده را رفع نکنند، صدور روادید ایالات متحده برای شهروندان آنها نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد. این در حالی است که ممکن است تغییراتی نیز در این فهرست وجود داشته باشد. همچنین مشخص نیست که دارندگان ویزای معتبر آمریکا و گرین کارت شامل طرح ممنوعیت سفر می شوند یا خیر. وزیران امور خارجه 7 کشور صنعتی جهان در پایان نشست خود و در بیانیه هشدار دادند که حکومت جمهوری اسلامی هرگز نباید به تسهیلات هسته‌ای دست یابد. در بخشی از بیانیه مشترک گروه هفت بار دیگر تأکید شده که جمهوری اسلامی منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. وزیران امور خارجه گروه هفت همچنین به تهران هشدار دادند که اکنون باید تغییر مسیر دهد، تنش زدایی کند و دیپلماسی را برگزیند. این بیانیه همچنین نقض حقوق بشر و تهدید ناشی از استفاده فزاینده حکومت ایران از بازداشت‌های خودسرانه و صدور تروریسم را یادآور شده. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان در کانادا در بیانیه مشترک خود ضمن اعلام حمایت همه جانبه از اوکراین، روسیه را به تحریم بیشتر در صورت عدم حمایت از آتش بس تهدید کردند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ایتالیا آنتن‌های استارلینک را در سفارت‌های خود در ایران، بورکینافاسو، بنگلادش و لبنان نصب کرده است تا عملکرد آنها را برای برقراری ارتباط امن آزمایش کند. به گفته یک وزیر دولت ایتالیا، این تأسیسات در حال حاضر غیر فعال هستند و بخشی از تلاش‌های اکتشافی برای تقویت ارتباطات رمزگذاری شده برای مقامات دولتی و دفاعی این کشور در مناطق پرخطر است. چرا ایتالیا به دنبال استفاده از این فناوری از جمله در ایران است؟ اشکان خسروپور محقق حوزه فناوری در فرانسه به این سوال پاسخ میدهد.
مشخصا درباره ایران ما داریم از کشوری صحبت میکنیم که اینترنتش انحصارا تامینش و قیمت گذاری روش و تعیین شرایطش دست یک شرکت دولتی به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت. این مشخصا برای همه استفاده کننده که داخل خاک ایران وجود دارن، از جمله سفارت ایتالیا تا پیش از این، میتونست تاثیرگذار باشه. اینکه خیلی از خدمات رو نتونه به راحتی دریافت بکنه، حتی با وی پی ان به مشکلاتی بخوره و برای بررسی قراری یک ارتباط امن با سازمان‌هایی که نیاز داره احتمالاً به مشکلاتی خورده. میتونه یه همچین رویکردی برای این باشه که یک سیستم امن تبادل اطلاعات بین همه اینها ایجاد بشه که اون قطع و وصلی رو نداشته باشه.
وقتی از امن صحبت می‌کنیم، میشه کمین رو باز بکنیم به زبان ساده‌تر، اینکه واقعاً چگونه این استارلینک میتونه امن باشه؟
ببینید، پایدار بودن یه مسئله خیلی خیلی مهمه در ارتباطاتی که ما اتفاق میفته و میتونیم که نیاز داریم که برقرارش بکنیم. درباره ایران ما پایداری رو نداریم. توی چند ماه گذشته ما چند بار اینترنت ایران قطع شده، به طور کلی قطع شده. خاطر اینکه مسیرهای ورودی در واقع اینترنت که توی کشورهای دیگه بودن، توی ارمنستان، گرجستان اینها بودن، قطع شدن. ما این رو در استاندارد بین‌المللی نداریم. تا در ایران فارغ از اینکه مصرف کننده کجا در واقع از کجا سرویس بگیره، از چه شرکتی، از چه ISP سرویس بگیره، در نهایت این تمام شاخه ها وصل میشن به یه جایی به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت که این یک شرکت دولتیه و اگر که قطع بشه به هر دلیلی مسیرهای بین‌المللی و مسیرهای ارتباطیش قطع بشه، روی کارکرد تمام اینها تاثیر میگذاره و اصلا ربطی نداره که مثلا شما از شاتل سرویس بگیرید، از همراه اول سرویس بگیرید یا مخابرات.
امنیت اما یک تعریف دیگه هم داره. اون بحثی است که مثلا وقتی که ایتالیا صحبت میکنه از ارتباطات رمزگذاری شده صحبت میکنه و این رو میخوام ببینم که تفاوتش بین استارلینک و سایر ارائه دهنده های خدمات اینترنتی چیه؟
ببینید، به هر حال هر چقدر که واسطه ها رو کمتر بکنیم در ارتباط، خیالمون از این نظر که ارتباط امن‌تری داریم راحت تره دیگه. شما وقتی که مستقیم به یک سرویس دهنده مثل استارلینک وصل میشید، بعد میتونید یک شبکه داخلی بین خودتون ساماندهی بکنید، چند بچ جلوتر این تا اینکه بخواید در واقع یک سیستمی رو خودتون از طریق یه اپراتور ایرانی، بعد دوباره اپراتور وصل بشه به شرکت دولتی، بعد اون شرکت دولتی وصل بشه به یک سازمان دیگه، و این امنیت ارتباط رو در واقع دچار مشکل میکنه دیگه. هرچی این تعداد واسطه ها کمتر بشه، ریسک در واقع خونده شدن اطلاعات این وسط و هک یا هر چیز شبیه این کمتر میشه.
استارلینک داره در ایران آنتناش استفاده میشه توسط کاربران. آیا میدونیم که گستردگی این استفاده چقدر هست و چگونه است این استفاده؟
چهارمین گزارش کیفیت اینترنت میگه که ما 30,000 کاربر یکتای اینترنت ماهواره اینترنت استارلینک داریم تو ایران و نسبت به گزارش قبلیش میگه که افزایش 20 برابری پیدا کرده. تنها تفاوتش نسبت به آن چیزی که توی مثلا جاهای دیگه دنیا احتمالاً اتفاق بیفته اینه که چندین کاربر دارن همزمان ازش استفاده میکنن، یعنی مثلا یک شرکت، یک هتل، یک مرکز عمومی شبیه این در واقع داره از این سرویس استفاده میکنه به خاطر اینکه هزینه‌اش خیلی بالاه، ولی در این حال از اون مشکلاتی که فیلترینگ و چیزی شبیه این رو در واقع تونسته که کنار بزنه چون مستقیم داره از استارلینک سرویس میگیره.
و تقابل حکومت با چنین فناوری چگونه خواهد بود؟ چون به هر حال ما در دهه های گذشته هر تکه ای از فناوری که قدم به ایران گذاشت به یک شکلی تقابل حکومت رو باهاش دیدیم و بعد شکست اون تقابل رو دیدیم و ادامه فعالیت اون فناوری.
ببینید در دولت قبل تلاش های شروع شد برای اینکه در واقع جلوی فعالیت استارلینک در ایران گرفته بشه با عنوان اینکه کالای قاچاق هست، با عنوان اینکه به قوانین سرزمینی ایران احترام نمیذاره و چیزهای شبیه این، و شکایت‌نامه‌ای تنظیم شد برای اتحادیه جهانی مخابرات و نتیجه نهایی این شد که اخیراً یک نامه‌ای از طرف آمریکا زده شده و در جواب همه این صحبت‌ها و گفته که موضوع قاچاق که به ما مربوط نمیشه به هر حال، و بحث ردیابی یا شناسایی یا قطع سرویس هم باز ما نمیتونیم که راجبش کاری بکنیم به خاطر اینکه به هر حال سرویس رو داریم ارائه میدیم، اتفاق ممنوعه از نظر ما رخ نداده. در نتیجه استفاده بیشتر استارلینک به این معناست که اون چیزی که در ایران قلقم و اینها اتفاق میفته به هر حال راه به جایی نخواهد برد و گران بودن و یه خود سرعت کمتر بودنش موزلیه که حالا به هر حال احتمالاً چیز خیلی نگران کننده نیست در آینده حل میشه.
گفتگوی هانا کاویانی بود با اشکان خسروپور.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
طی روزهای گذشته حساب‌های اینستاگرامی چندین خواننده زن با احکام قضایی مسدود شده و برخی از آنها احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند. از همان روزهای نخست روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تکخوانی زنان در ایران ممنوع است، اما آیت الله محمد علی عیاضی مجتهد شیعه و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که در زمینه خوانندگی هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و نباید نیمی از جامعه که استعداد دارند را محروم کنند. آقای عیاضی میگوید برخوردهای اخیر برای تحت تأثیر قرار دادن وضعیت و شرایط سیاسی کشور و مطالباتی است که جامعه برای حل دارد. فرشته قاضی از رادیو فردا با آیت الله محمد علی عیاضی در ایران در همین زمینه گفتگو کرده و از او درباره مبانی فقهی و شرعی مخالفت با آوازخوانی زنان و همچنین اجبار پوشش مطلوب حکومت پرسیده است و اینکه چرا حکومت در این زمینه‌ها چنین برخوردهایی می‌کند.
ما دو تا نگاه داریم تو این زمینه. یه نگاه سنتی داریم که درباره زن و نگاه به زن هست. شاید شما هم با اون نگاه آشنا باشید و بدونید که در اون نگاه قهرن خیلی چیزایی که نسبت به زن هست، خب قهرن اون هست. حتی در رابطه با مسئله حجاب اون تقلید حجاب هست و اون مثلا اینکه با نهایت یه چیزی باشه. استاد مطهری مثلا وقتی کتاب مسئله حجاب رو نوشت گفت آقا مثلا لزومی نداره چادر باشه، به خاطر همین آقای مطهری رو از قم تقریبا تکفیرش کردن. خب شما وقتی نگاه میکنید درباره تکخانی زن، تکخانی زن با تکخانی مرد از نفسش اشکالی نداره، هیچ فرقی بین زن و مرد در تکخانی بودن نداره. اون چیزی که اشکال داره در فقه و در قناع اشکال داره اینه که خواندن این باشد که مناسب با مجالس لهو و لعب، مناسب با مجالس گناه باشه، حالا زن باشه یا مرد باشه فرقی نمی کنه. اگر زن بیاد مثلا بیاد اشعار مثلا مولانا رو بخونه، حافظ رو بخونه، شعرای رو در جهت فضیلت، انسانیت، اخلاق، اگر مثلا درباره ارزش‌های اجتماعی، اگر درباره اینا باشه، فرق بین زن و مرد نداره. این اشعاری که الان امروز مردم میخونن میتونن زن هم بخونن. به لحاظ نگاه نو اندیشی و به نگاه این نگاه چیز، فرق بین زن و مرد در این جهت نیست. ما چرا نصفی از جامعه که اونها استعداد دارن، فرصت هایی دارن و میتونه کمک بکنه به تعالی فرهنگ انسانی ما و فرهنگ اجتماعی ما، چرا اینا رو محروم کنیم و چرا اینا نتونن ازشون استفاده بشه و صوتشون؟ از نظر نو اندیشان دینی این مسئله معنا نداره و فرق بین زن و مرد نداره. اون چیزی که محل اشکال هست و در فقه ما فرقی بین سنتی و غیر سنتی ندارد اینه که اون خوانندگی باشه که توش ریبه و اینطور چیزا باشه، و الا اگر در خوانندگی هایی باشه که توش کسب فضیلت و اخلاق و انسانیت و معرفت و روابط اجتماعی و همین مقوله این چیزا باشه که فرق بین زن و مرد نداره.
از حرفای شما این برداشت رو میکنم که به هر حال اختلاف فتوایی وجود داره در این زمینه.
بله. ولی فتوا نباید با اون تنگ ترین نظریه گرفته بشه. وقتی که میخواد تبدیل به قانون بشه، باید اون قانونی باید مبنای فتوا باشه که اون آسان ترینش باشه که کف جامعه رو بگیره. حالا اگر یک کسی میخواد خودش گوش نده، همینه آیت الله خمینی در اون فیلمی، اگر شما اون وقت که ایران بودید، فیلمی بود به نام صحرا، نمیدونم اگه یادتون باشید، نمایش یک خانومی بود. اونجا یک کسی نامه‌ای نوشت به ایشون که آقا این خیلی مؤمنین رو در ناراحت کرده که مثلا همچی فیلمی در تلویزیون نشون داده میشه. ایشون در جوابش نوشتن که به اون مؤمنین بگید که اگر خیلی چیز دارن خودشون نگاه نکنن. میدونید یعنی معناش چیه؟ یعنی معناش اینه که ما نمیتونیم قانون کشور و نظام اجتماعی رو بر اساس یه فتوای عده آدمایی با اون حد بیان مبنا قرار بدیم. بالاخره کف جامعه ای ما آدم های مختلفی هستن، خب اونا هم حق دارن استفاده بکنن. شما چرا اون چیز خیلی سخت ترینش رو انتخاب میکنید؟ اسلام دین آسانی هست، سهلتون سمه هست، آسان. شما چرا اون میاد اون قانون فتوایی رو میگیرید که اون فتوای نهایت قلاز شداد هستن؟ خب اگر یک کسی بیاد بر اساس این فتوا هم عمل بکنه، بر اساس اسلام عمل کرده است و خلاف اسلام عمل نکرده است.
یعنی هر فتوایی برای مقلدین اون کسی که فتوا رو داده قابل احترام و قابل،
یعنی نهایت اینه که اون فتوایی که خیلی خیلی شدید و غلیظ است، اون مقلد میتواند اونا رو استفاده نکنه، گوش نده. ولی ما حق نداریم که برای اون کسایی که اینا رو جایز میدونن و اشکال میدن، برای اونام ایجاد محدودیت بکنیم.
پس چرا اینا چنین رفتاری میکنن؟ چرا با زنانی که تکخوانی میکنن یا تصاویری از خودشون منتشر میکنن در حال آواز خوندن برخورد میکنن؟
این حکومتیه که مشروعیت خودش رو فقط میخواد در جامعه از طریق اجرای شریعت بداند، و هرچی قلاز و شدات این شریعت بیشتر باشه، اون میتواند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی که حکومت در اداره کشور و ناترازی‌هایی که در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی خودش رو داره پوشش بده. طبعاً برای اون که نمیتواند اکثریت جامعه‌ای که الان هستن رو ارضا و قانع بکنه نسبت به این روندی که از مدیریت کشور به وجود آمده، طبعاً باید برای یک طیفی از افراد متدین باید یه جونشون بده که ما خیلی واقعاً در امر شریعت جدی هستیم و ما خیلی دیندار و شریعت مدار هستیم. طبعاً نه تنها در این زمینه، بلکه حتی راجع به مسائلی مثل مراسمها و ایام خاص هم بیشتر اون رو میخواد جلوه‌گری کنه و نشون بده. شما میبینید مثلا در ایام اعتکاف میرسه چقدر برنامه ریزی میکنه، برای مناسبت‌های دینی که میرسه چقدر مسئله رو پررنگ میکنه و چقدر برنامه ریزی میکنه و چقدر مثلا تبلیغ میکنه این کار رو. در حالی که این میتواند مثلا در حوزه مسائل دیگری که میتواند به امنیت اقتصادی کشور کمک کنه، به حفظ سرمایه های اجتماعی کمک کنه، میتونه همین برنامه ریزی ها رو بکنه و این حفظ سرمایه های اجتماعی رو و این نیروهای کارآمد رو ازشون استفاده کنه با همین کارهایی که میتونه بکنه، ولی اونا رو نمیکنه، ولی برعکسش میاد به اینا میپردازه. تحلیل شخصی خود من اینه که تقلیز کردن شریعت، اون هم شریعت در خانش سنتی نه در خانش نواندیشان دینی و اون چیزی که اصلا این انقلاب بر اساس اون نواندیشی شکل گرفت که شعارش آزادی، استقلال و جمهوریت بود، یعنی اون بخواست حق مردم رو حفظ کنه، آزادی های مردم رو حفظ بکنه، استقلال کشور رو بکنه. شما متفکرینی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری و مفتح، امثال اینها رو اگر نگاه کنید میبینید که اینا مسئله اصلیشون مسئله حقوق مردم بود، مبارزه با ستم بود، دیکتاتوری بود، برای که اون مسئول مسئله یک جور شده، تبدیل شده به یک چیز فرعی، ولی شده این مناسب ها و مناسک ها و برخی از احکام شریعت هم اینقدر پررنگ میشه. والا مثلا حالا من به شما بگم، مثلا آیت الله خمینی در باب تکخانی زن نظرشون موافق بودن، چرا اون برجسته نمیشه با این که او به عنوان رهبر انقلاب شناخته میشه؟ چرا اون نظریه چیزی میشه گرفته میشه و به اون سنتی ترین نگاه فقهی به اون چسبیده میشه؟ این باید فقط ارضا کردن و اقناع کردن اون طیفی باشه که الان طی این دفاع باقی مونده.
یعنی شما معتقدید برای اینکه اون طیفی که طرفدار خودشون هست رو راضی نگه دارن، این رفتار رو میکنن و به نوعی میخوان بگن که کسانی که از ما ناراضی هستن به خاطر اینه که ما داریم شریعت رو اجرا میکنیم؟
آره بله. ببینید من اصلا یه چیز دیگه میگم، مثلا آیت الله خامنه‌ای خودشون معتقد به جواز تکخانی زنان هست، توجه میکنید یا نه؟ الانم در خیلی از این مراسمایی که مثلا حداقلش در مثل قرائت‌های قرآن شما میبینید که در برخی از برنامه‌هایی که تو همین رادیو پخش میکنه، خان زنانی که قرآن میخونن رو قشنگ پخش میکنن، میذارن، نشون میده که مسئله شون این نیست. اما برای اینکه اون طیف رو که یه طیف اندکی از جامعه هستن و بخش‌های سنتی هستن رو حفظ کنن، شما میبینید که اون بخش خیلی پررنگ میشود. یه سری مراسم، یه سری مناسک، یه سری چیزای احکام، مثلا ما واقعا این برخی از این چیزایی که در باب مسئله حقوق زنان هست، یه چیزای عملی هست که در نوع اندیشه دینی حداقل مثل مرحوم مطهری در 60 سال پیش در کتاب نظام حقوق زن اینو مطرحش کرده.
در مورد حجاب هم باز این روزا ما تجمعات تحسن‌هایی در تهران می‌بینیم، حتی جلوی مجلس کسانی که میگن باید قانون عفاف و حجاب اجرا بشه، باید برخورد بشه با زنانی که پوشش اختیاری دارن. یعنی در مورد حجاب هم این بحثو داریم، برخوردهایی که صورت میشه. آقای عیاضی، این برخوردها در نهایت منتهی به چی میشه؟ آیا واقعا حکومت جواب اون جوابی که میخواد و میگیره؟
من شخصا اعتقادم اینه که این نوع حرکات و تجمعاتی که به وجود میاد، که تو پرانتزش هم برخیش مشخص شد که اینها با پول و اجیر شدن و اینطور جمع شدن تو شهرها و این چیزا داره شکل میگیره، یک حرکت سیاسیه بیشتر از اینکه یک حرکت دینی و دغدغه مذهبی باشه. من شاید 20 سال پیش 25 سال پیش بحث وقتی که قلمرو اجرای شریعت و که یه مقاله در باب الزام حجاب رو تون جا نوشتم، عرض کردم که اونجا اتفاقا مقاله من در مجله شورای انقلاب فرهنگی هم چاپ شد، اون مقاله من اونجا نوشتم که اگر شما بیایید این مسئله رو با این شیوه بخواد برخورد بکنید و الزام رو از طریق حکومتیش بکنید، نه تنها شما به اهدافتون در باب حجاب نمیرسید و مردم رو نمیتوانید قانع بکنید، بلکه روز به روز این مسئله بدتر میشود. ما باید اون حق انتخاب مردم رو بذاریم کار فرهنگی هر کسی میخواد توضیح بده. من اصلا این چیزی که هم گفته میشود که حجاب برای عفاف جامعه هست، اینو من اصلا قبول ندارم. یه مقاله مفصل از نظر فقهی و تفسیری نوشتم، توضیح دادم که چرا اصلا هیچ فقیه در تاریخ ما کسی نیومده بگه که مسئله حکم حجاب برای عفاف اجتماعیه. اون چیزی که گفتم برای حفظ کرامت انسانه و پیشگیری از اذیت و آزارش. قرآن در همین آیه 59 سوره احزاب اون رو بیان میکنه، میگه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزینه، به صراحت این مسئله رو بیان میکنه، میگه که مسئله کرامت این زنه که زن نباید یه جوری باشه که مورد سوء استفاده قرار بگیره و ناامنی برش ایجاد بشه. فقط برای این جهتش هست مسئله حجاب.
حالا حکومت همین رو آورده خلاصه کرده در پوشش موی زنها و اون پوشش مطلوب حکومت.
آره اینم این شکل گرفتن. و حالا چون به خاطر اینه که یک کنش ها و واکنش هایی نسبت به این شیوه از برخورد شده، اصلا تبدیل به یک لج و لجبازی شده که حالا اینم خودش بماند. ولی در هر حال اون چیزی که مسئله حجاب هست که به نظر من یک معنا و یک مفهوم خیلی عقلانی داره برای زنها، که بگه آقا شما اگر دوست دارید که واقعا این تنتون در معرض سوء استفاده دیگران نباشه، خودتون رو بپوشونید. این حرفی است که یه منطقی داره و خودش قابل قبولم هست، میتونه قابل چیز باشه. اما حالا ما اینو بیایم مجبور کنیم افرادی رو این کارو انجام بدیم، این غیر از این که شرعی نیست نشدنی هم هست. چون به خاطر اینه که بالاخره شما یه کسایی دارید تو همین جامعه که مسلمان نیستن، یه کسانی هستن که این چیزا را برایشون هنوز قانع نشدن، توجیه نشدن. چجوری شما میخواد اینه که توجیه نشدن قانع نشدن و میخواد با زور این کار رو بکنید؟ این که قانون راهنمایی نیست، این قانون نمیدونم مسائل امنیت اجتماعی نیست که شما بخواد با زور انجام بدید. شما قانون راهنمایی به خاطر حقوق دیگرانم که شدید میگید که آقا نباید سبقت بگیری، سبقت بیجا بگیری، نباید سرعت بیجا بگیره، نباید از چراغ قرمز رد بشی. اینا قانون اجتماعی هم به خاطر جهتش هستن مسئله مونده. شما اینو نمیتونید با مسئله حجاب یکی بکنید و بخواد برش یک قانونی درست بکنید، اونم به این شکل و این شیوهی که فضیحت باری که اصلا نه واقعا هیچ این قانون حجابی که درست شده است اصلا هیچ مبنای فقهی نداره. اصلا هر کسی که صاحب نظر در فقه باشه میدونه که این اصلا این قانون رو آدم‌هایی نوشتن که هیچ آشنایی با فرهنگ اسلامی و فقه اسلامی نداشتند. این مسئله که الان درباره الان این روزها بلا افتاده شده برای تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت و شرایطی سیاسی کشور و مطالبات که امروز جامعه ما داره درباره حل مشکلات کشور، روابط ما با نظام بین الملل و حل این نوع خصومت های کاذبی که غیر از خسارت و زیان برای کشور نداشته، و نگرانی هایی که جامعه دارن نسبت به آینده که وقتی کشور دچار آسیب بشه و مردم از این وضعیتی که الان دارن وضع سخت‌تری پیدا بکنن.
گفتگوی بود با آیت الله محمد علی عیزی.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
باستانشناسان می گویند در جریان کاوش در غار قمری خرم‌آباد به شواهدی از زندگی انسان‌های نئاندرتال در این منطقه از ایران دست یافتند. شواهدی که گفته می شود قدمتی بین 40 تا 80 هزار ساله دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
باستانشناسان میگویند در یکی از نقاط استان لرستان ایران به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در حدود 40 تا 80 هزار سال پیش دست یافتند، در غار قمری شهرستان خرم‌آباد، جایی که در سال 1380 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و پیشتر معلوم شده بود که روایت‌های زیادی را از پیشا تاریخ ایران در ورای هزارها در دل دارد.
موسیقی
غار قمری در نزدیکی خرم‌آباد واقع شده و این روزها باستانشناسان حسابی در آنجا مشغولند و تا کنون تایید کردند که با خاکبرداری در محل موفق شدند قطعاتی از قبیل ابزار سنگی، استخوان حیوانات شکار شده مانند بز کوهی و گوزن، بقایای اجاق آتش و آثار سفالی کشف کنند. به نوشته منابع باستانشناسی، کشفیات اخیر سند دیگری است درباره پیشینه ماقبل تاریخی این منطقه. به نوشته شرکت توسعه گردشگری ایران، عملیات کاوش از 24 بهمن ماه امسال با نظارت فریدون بیگلری از موزه ملی ایران و سونیا شیدرنگ از دانشگاه بهشتی آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی لرستان یافته‌های جدید را مربوط به بازه‌ای چند ده هزار ساله از دوران پارینه سنگی تا دوره‌های بعدی تاریخی دانسته. این مقام رسمی تایید کرده که به احتمال فراوان بخشی از آثار کشف شده متعلق به انسان‌های ناندرتال است. کاوشگران می‌گویند در همین حال آثاری از دوران سلوکی و اشکانی را هم در غار قمری خرم‌آباد کشف کردند. افزون بر اینها یک پناهگاه صخره‌ای هم در نزدیکی غار کشف شده که به گفته باستانشناسان حاوی آثاری از سکونت انسان در دوره‌های پارینه سنگی میانه تا دوره مس سنگی بوده است. در همین حال باستانشناسان می‌گویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد این پناهگاه به صورت همزمان با غار قمری مورد استفاده قرار می‌گرفته. غار قمری ایران نخستین بار در سال 1344 خورشیدی به دست فرانک هول، باستانشناس و خاورشناس آمریکایی و بعد از آن در سال 1390 خورشیدی از سوی بهروز بازگیر، باستانشناس مطرح ایرانی کاوش شده است. پژوهشگران می‌گویند کشف‌های اخیر در لرستان ایران اطلاعاتی کم نظیر را از سیر تمدن و تاریخ بشر در غرب ایران و کل منطقه خاورمیانه فراهم کرده که چه بسا بخش‌های بسیاری از آن هنوز برای ما ناشناخته باقی مانده است.
با این گزارش هومن عسگری به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.